با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه 22 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش های امروز جلب می کنم. گفتگوهای اتمی در وین پایتخت اتریش با حضور وزیران خارجه 6 کشور جهان و ایران امروز به نتیجه‌ای نرسید و جمهوری اسلامی تنها جنجال تبلیغاتی به راه انداخته است. امشب اعلام شد که نتیجه مذاکرات هست ایران در وین به سه‌شنبه فردا موکول شده است. احتمال می رود که فردا نیز تفاهم نامه منتشر نشود. منابع موثق خبری گفتند آخرین فرصت برای دستیابی به توافق اتمی امشب یعنی دوشنبه شب بود. محاضا محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگاران حاضر در گفتگاه وین گفت که کار امشب تمام نمی شود. در همین رابطه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که عصر امروز دوشنبه وقتی محمد جواد ظریف برای دقایقی در بالکن هتل کوبورگ وین ظاهر شد، خبرنگاران از او پرسیدند که امشب منتظر اعلام جمع‌بندی مذاکرات باشند یا نه، و ظریف با دست و سر اشاره کرد به اینکه نه، ناچار شد آخر بگوید نه نه. منابع خبری گفتند که هنوز به طور رسمی درباره تمدید گفتگوهای اتمی ایران منتشر نشده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی به نقل از منابع دولت مسکو از تعویق اعلام توافق هسته‌ای تا بامداد سه‌شنبه خبر دادند، ولی گمان نمی‌رود که سه‌شنبه نیز تفاهم‌نامه‌ای امضا شود. در همین حال وزیر خارجه روسیه هتل محل اقامت گفتگوها را ترک کرد و مقصدش اعلام نشده است. در همین حال بعد از ظهر امروز دوشنبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر گفتگو کردند. صبح دوشنبه نیز وزیر خارجه جمهوری اسلامی و وزیر خارجه چین دیدار و گفتگوی دو جانبه داشت. چین در این مذاکرات از موضع جمهوری اسلامی به خاطر منافع اقتصادی گستردهی که دارد حمایت می کند و امشب در پی عدم دستیابی به توافق اتمی در روز دوشنبه که سه شنبه نیز چنین خواهد بود، فرانس هولاند رئیس جمهور فرانسه عصر امروز اعلام کرد که ایران و قدرت‌های جهانی که در تلاش برای دستیابی به توافق نهایی درباره پرونده اتمی ایران هستند، از این توافق لزوماً خیلی دور نیستند. رئیس جمهور فرانسه درباره گفتگوهای اتمی در وین گفت مذاکرات شتاب گرفته است، اما من نمیتوانم درباره نتیجه آن پیش‌داوری کنم. رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل در پی نشست سران کشورهای منطقه یورو و بحران یونان ضمن مقایسه مذاکرات پیرامون بحران مالی یونان و گفتگوها درباره بحران اتمی ایران گفت خیلی دور نبودن به معنای رسیدن به توافق نیست. در همین حال وزیر خارجه چین در وین گفت که کشورش بر این باور است که هیچ توافقی نمیتواند کامل باشد، اما شرایط برای رسیدن به یک توافق خوب فراهم است. به گفت که نمیتوان و نباید مهلت و فرصت جدیدی به این مذاکرات داد. و همزمان با مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی در وین برای نهایی کردن توافق اتمی میان این کشورها و ایران، مشی علون وزیر خارجه اسرائیل گفت در صورت دستیابی به توافق جامع اتمی اسرائیل ناگزیر است تا برای دفاع از خود به تنهایی وارد عمل شود. وزیر خارجه اسرائیل گفت به گمان ما یک توافق بد اتمی با ایران در حال شکل گیری است، توافقی که نه یک راکتور ایران را خواهد بست و نه یک سنتریفوژ از سنتریفوژهای ایران کم خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو نیز در نشست کابینه این کشور بار دیگر از توافق در حال شکل گیری بین ایران و گروه 5+1 به شدت انتقاد کرد و آن را برای امنیت منطقه و صلح جهانی خطرناک دانست. در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت گفتگوها با پیشرفت‌های واقعی همراه بوده، اما هنوز برخی از موانع همچنان حل نشده و اختلافات باقی مانده است و در صورتی که مذاکرات مفید باشد گفتگوها ادامه خواهد یافت. سخنگوی کاخ سفید از ادامه مذاکرات خبر داد، ولی هیچ تاریخی برای اعلام نتایج این مذاکرات ارائه نکرد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حساب توییتری خود نوشت اگر توافق هسته‌ای به دست آید پیروزی دیپلماسی به این معنا خواهد بود که همه در زمانی که می توانستیم بازنده باشیم برنده بودیم. منابع خبری گفتند بازنده اصلی نه قدرت‌های جهانی و نه جمهوری اسلامی، بلکه بازنده اصلی این سیاست‌های مخربانه جمهوری اسلامی مردم ایران هستند که بیش از 12 سال است با این بازی اتمی بالاترین صدمات و خسارات را از لحاظ اقتصادی، مالی و سیاسی متحمل شدند. شیرازه اقتصادی ایران از هم گسیخته و پاشیده شده است و میلیون‌ها تن ایرانی زیر خط فقر فرو رفتند. تمام اینها مربوط به سیاست مخربانه جمهوری اسلامی است که باعث بروز تحریم‌های بین‌المللی شده است. در همین حال محمود نوویان یکی از آخوندهای دولتی امروز ضمن حملات تند علیه حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی و تیم مذاکره کننده اتمی به طور تردیدی آنها را خائن معرفی کرد و هشدار داد که توافق اتمی بدی در حال شکل گیری است. حجت الاسلام نوویان گفت در مذاکرات اتمی و تفاهم‌نامه‌های امضا شده خطوط قرمز علی خامنه‌ای رهبر رعایت نشده و رهبر جمهوری اسلامی به شدت نگران این موضوع است. به افزود که تیم مذاکره کننده اتمی مرتب به مردم دروغ میگویند. اضافه میکنم که مقامات جمهوری اسلامی همیشه دروغ میگویند و هرگز حرف راست نمیزنند. از سی دیگر سومین جلسه دادگاه جیسون رضاییان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست امروز در تهران پشت درهای بسته برگزار شد. علت محرمانه بودن جلسه دادگاه عدم وجود اسناد و مدارک لازم است که اتهام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر جاسوس بودن رضاییان را اثبات کند. ریاست دادگاه را که در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد ابوالقاسم سرواتی، همان کسی که احکام اعدام صدها جوان و نوجوان ایرانی را صادر کرده است، بر عهده دارد. جسم رضاییان سال قبل در تیر ماه همراه با همسرش یگانه صالحی و دو عکاس خبرنگار در تهران بازداشت شد. در طول 37 سال اخیر جمهوری اسلامی هیچ بیمارستانی در کشور ایجاد نکرده است. در این حال سید محمد هادی عیاض دیشب در باشگاه آجرانی تهران گفت که 240 بیمارستان نیمه تمام در کشور و در استان تهران و بیش از 10,000 تخت بیمارستانی فرسوده داریم. قائم مقام وزیر بهداشت گفت با توجه به مشکلات مالی دولت راهی جز دریافت کمک‌های مردمی برای انجام آنها ندارد. به توضیح نداد که اگر پول و اعتباری برای تکمیل بیمارستان‌هایی که 37 سال پیش احداث شده ولی همچنان ناتمام مانده است ندارند، چرا یک قدم 1 میلیارد، 2 میلیارد، 4 میلیارد دلار به بشار اسد میدهند تا مردم کشور خود را سرکوب کنند، گرچه این پول را بر اساس دستور دولت مسکو به سوریه میدهند. وی فاش کرد که هزاران تخت بیمارستانی فرسوده شده است. قائم مقام وزیر بهداشت گفت وزارت بهداشت برای تأمین اعتبار مورد نیاز با مشکلات زیادی روبروست و به عنوان مثال در تهران 13,000 تخت بیمارستانی داریم که 10,000 تخت آن فرسوده و نیازمند بازسازی است و فقط 3,000 تخت بیمارستانی مناسب در تهران وجود دارد. منابع خبری در تهران گزارش دادند محمدرضا عالی پیام شاعر معاصر که به خاطر سرودن اشعار طنز و انتقادی به زندان برده شده است، دیشب در پی تحمل وضع نامناسب زندان و بازجویی‌ها دچار بیماری شد و بیمارستان انتقال یافت. پایگاه خبری سهام در گزارشی در این زمینه ضمن اعلام وخامت حال این شاعر بلندپایه و برجسته معاصر نوشت: عالی پیام همراه با 18 تن دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در سالن 1 و 2 زندان رجایی شهر از 10 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. این شعار برجسته معاصر علاوه بر اعتصاب قضا دست به اعتصاب دارو هم زده بود که قطع داروهای متعادل کننده فشار خون و ضد تشنج موجب بحرانی شدن وضعیت سلامت او شده است. در پی رخامت حال عالی پیام شورای اعتصاب کنندگان تصمیم گرفت تا از روز یک شنبه دیروز به اعتصاب 11 روزه خود پایان دهد. زندانیان در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان دست به اعتصاب قضا زده بودند و خواستار تفکیک از زندانیان جرائم سنگین بودند. در همین حال گزارش ها حاکی است که مریم سادات یحیوی از فعالان اجتماعی و سیاسی حامی جنبش سبز به 7.5 سال حبس محکوم شده است. وی در آبان ماه سال گذشته برای مدت 10 روز توسط ماموران امنیتی سپاه بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 7.5 سال حبس محکوم شد. و سرانجام این که عدم برنامه ریزی ها به منظور مقابله با کمبود آب در سراسر ایران مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است و ملین ها ایرانی با نبود آب آشامیدنی مواجه شدند. امروز رحیم میدانی معاون وزیر نیرو از لزوم آبرسانی از طریق تانکرها به 7 میلیون نفر روستایی خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت از خشک شدن چشمه ها، قنوات و افت شدید آب چاه‌ها غافلگیر شدیم. و افزود که یکی از مشکلاتی که وزارت نیرو را غافلگیر کرد خشک شدن چشمه ها و قنوات، افت شدید آب چاه‌ها و افت کیفی منابع آب در روستاهاست. معاون وزیر نیرو گفت در گذشته هیچ ردیف ملی اعتباری برای آبرسانی به روستاها وجود نداشته است و پس از پیگیری ها 300 میلیارد تومان ردیف ملی در سال گذشته و 400 میلیارد تومان در سال 94 و همچنین 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی اصلی مجلس برای تامین آب شرب روستایی اختصاص داده شده است. به کل اعتبارات تعیین شده برای تامین آب شرب روستایی و با در نظر گرفتن برخی منابع متفرقه در سال 94 2000 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت 7 میلیون ساکنان روستاها در سراسر کشور منتظر دریافت آب آشامیدنی با تانکرها هستند که اگر این 2000 میلیارد تومان به موقع در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد تا 3 سال مشکل آب آشامیدنی روستایی برطرف خواهد شد.